بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تا اینجا دو تا نظریه یا به عبارت دو تا روی کرد در باب علم دینی آنگونه که در کتاب هویت علم دینی مطرح شده بود بحث شد، یکی رویکرد استنباطی و یکی هم رویکرد تهذیب و تکمیل که در مجموع نویسنده کتاب این دوتا رویکرد را نپسندیدند و نپذیرفتند، اشکالاتی وارد کرده بودند که ما هم فی الجمله یا من حیث المجموع با انتقادها و اشکالهای ایشان بر این دوتا نظریه یا رویکرد موافقت کردیم، گرچه بعضی نکات جزئی بود که نیاز به توضیح داشت، اینا رو هم عرض کرد. اکنون ایشان به رویکرد و یا نظریه‌ای که مورد قبول خودشون هست می‌پردازن که آن را رویکرد تأسیسی در علم دینی نامیدن. در مرحله اول درباره امکان چنین تأسیس چنین علمی، یک، و فرایند تحقق یافتن یک چنین علمی یا تأسیس علم دینی ایشان بحث می‌کنند و بعد از این به توجیه در حقیقت علم شناختی این نظریه می‌پردازم که یعنی ما اگر بخوایم از منظر علم شناسی به این نظریه بنگریم، به این رویکرد آیا جواب می‌دهد یا نه، و ثانیاً به توجیه دین شناختی این نظریه می‌پردازم، یعنی آیا این رویکردی که تأسیسی نامیده شد با توجه به اونچه که ما نسبت به دین را در خصوص اسلام قائل هستیم قابل توجیه این رویکرد یا نه، و در خلال به یکی دو تا مطلب هم می‌پردازم که به عنوان رفع اشکال که ما با یک ممکن است با یک اشکالی یا اشکالاتی مواجه بشویم که برای حل اون اشکالها چه فکری کردیم، چه جوابی داریم. این محصول بحثی است که ایشان ارائه کردن که حاصلش در واقع فهرستش این شد: اولا امکان و فرایند تأسیس علم دینی را توضیح میدن، این یک، و بعد این معنا را، این مطلب را، یعنی تأسیس علم دینی را که توضیح دادند از نظر علم شناسی توضیح می کنند و در مرحله سوم از نظر دین شناسی، و در خلال این مباحث عرض کردم به بعضی از دغدغه ها یا بعضی از اشکالاتی هم که معمولاً در این بحث علم دینی مطرح می شود به اونا هم پاسخ دادن. اما راجع به امکان و فرایند، حالا من یه مقدار عبارات خودشونم می خوانم چون عباراتشونم زیاد طولانی نیست که من یادداشت کردم، بگوین امکان سخن گفتن از شکل خاصی از علم دینی که در این کتاب مقصود است، یعنی علوم انسانی اسلامی. قبلا هم عرض کردیم ایشان تأکیدشون بر تأسیس علم دینی در حوزه علوم انسانی است. اینجا هم تصریح کردن شکل خاصی از علم دینی که در این کتاب مقصود است، یعنی علوم انسانی اسلامی، امکان سخن گفتن از این علم در گروه آن است که بتوان پاره هایی از اندیشه اسلامی را به منزله پشتوانه متافیزیکی برای تحقیق در علوم انسانی لحاظ کرد. اگر ما بخوایم یه چنین کاری را انجام بدیم که ممکن باشه، شدنی باشه، در گروه این هست که ما بخشهایی، پارههایی، قسمتهایی از اندیشه اسلامی، آموزه های اسلامی را برگزینیم و این آموزه ها و این اندیشه ها نقششون چه باشه؟ نقششون این باشه که اینا پشتوانه های متافیزیکی برای تحقیق در علوم انسانی به کار برن و لحاظ بشن. اگر بتونیم این کار رو بکنیم، این شدنیست. خب حالا اگر این کار رو کردیم، فرض کردیم که ما آموزه های و اندیشه های اسلامی را برگزیدیم که اینها میشوند چه؟ میشوند پشتوانه های متافیزیکی برای علوم انسانی. اون وقت آیا این علم میشود علم اسلامی، یعنی علم انسانی اسلامی؟ میگن بله. و چه اساسی؟ با توجه به نفوذ عمیق پشتوانه متافیزیکی در مرحله های مختلف بست و گسترش یک نظریه علمی، یعنی با توجه به این مبنا، این مطلب که پشتوانه ها یعنی مبانی متافیزیکی در علوم در مرحله های مختلف یک علم، اینها راه دارن، نفوذ دارن، با توجه به این میتوان نظریه علمی را به نحوی با مسما به پشتوانه متافیزیکی آن منتسب دانست. پس یعنی اگر ما این اندیشه های اسلامی را برگزینیم و اینها پشتوانه های متافیزیکی علوم انسانی به شمار بروند، اون علم ما می شود بگوییم علم چی هست؟ علم انسانی اسلامی. در صورتی که اندیشه های اسلامی بتوانند چنین نفوذ عمیقی را در جریان تکوین رشته یا رشته های از علوم انسانی عهده‌دار شوند، به سبب همین نفوذ محتوایی میتوان آن را به صفت اسلامی منتسب ساخت و از علوم انسانی اسلامی سخن گفت. خب بعدیشون میگن که اگر ما یک چنین علمی به دست آوردیم، یک علم هم یک پارچه هم هست، یعنی دچار ناهمسازی و ناسازگاری و عدم انسجام هم نخواهد بود. این منسجمه. چرا منسجمه؟ خاطر این که ما از کجا شروع میکنیم؟ اول یک تلقی ها، برداشت ها، فهم های از اسلام داریم، از آموزه های اسلام، از قرآن و روایات. اینها را که از اسلام استنباط کردیم، یعنی از متون اسلامی استنباط کردیم، این گام اوله، میشوند پشتوانه ها و مبانی فکری ما برای ورود به مرحله بعد. که مرحله بعد چه میشود؟ بعد از این مرحله گام دوم چیست؟ گام دوم این است که فرضیه های علم شکل میگیره. نه اینکه حالا اینجا اینطور است، تا کلا فرایند علوم تجربی همینه که یک پیش فرض‌های مبانی اول دارند عالمان، در پرتو اونها فرضیه‌های البته انتخاب مسئله می‌کنند، مسئله مورد بحثشون رو معین می‌کنند، گزینش مسئله، موضوع، بعد طرح سوال و بعد فرضیه. خب این کارا رو ما هم می‌کنیم، یعنی این یه کارایی نیست که حالا در علوم انسانی اسلامی بخواد یه فرایند دیگری داشته باشه، عیناً مثل همون کاری که بقیه عالمان تجربی در علوم انسانی انجام میدن. مگه اونا چی کار میکنن؟ مبانی متافیزیکی دارن، یک گزینش مسئله میکنن، موضوع رو معین میکنن، فرضیه سازی میکنن و شروع میکنن به چه؟ دنبال شواهد، شواهد تجربی برای این که این فرضیه آیا تایید میشه یا نمیشه. میگه خب ما هم این کار میکنیم دیگه. یعنی یه عالم اسلامی هم که میخواد در حوزه علوم مثلا روانشناسی اسلامی کار بکنه یا جامعه شناسی اسلامی کار بکنه یا اقتصاد اسلامی یا تعلیم تربیت اسلامی علوم انسانی کار بکنه چه کار میکنه؟ دیگران چه کار میکنن؟ مگر همون کاری که دیگران میکنن ایشون هم میکنن؟ همون انسجام و یک پارچگی که در حوزه پژوهش های علوم تجربی جاهای دیگه هست اینجا هم هست. فرقش فقط یک چیزه، تنها فرقی که وجود داره اینه که مبانی و اون پشتوانه های متافیزیکی دوتاست. اینها برگرفته شده از چی هست؟ از اسلامه. ولی اونها نه، اونها حداقلش این هست که لا به شرطه. حالا اگه به شرط لا نباشه قطعا لا به شرط هست نسبت به مبانی اسلامی. خب بعضن به شرط لا یعنی معارضم هست، بعضن معارض با اینا هم هست، بعضن هم که حالا توجهی اصلا ندارن به اینا، بعضن که معارض. ایشون میگن که خب بس ما کاری که اینجا انجام میدیم اینه، یک نوع انسجامی داره و کار خاصی که عجب باشه، یعنی بگن آقا این دیگه چیه، این چه کاریه، ما یه کار عجبی نمی کنیم، یه کاری مثل همه کارهایی که همه عالمان انجام میدن. نمیخواهیم اون رویه ها را بشکنیم، نقض کنیم، چون وقت نتوانیم با دنیا و اهل علم دنیا هم دیالوگ کنیم، گفتگو کنیم. نه، ما که کار خاصی نمی کنیم که تقدر میکنید. یعنی الان ما یه کاری نمیخوام بکنیم که اینا همه سر و صداشون بلند بشه بگن آقا ما اینا قبول نداریم. اگر بگن قبول نداریم، در اون مرحله ما قبل علمه، یعنی اون بحث مبانی متافیزیکیه، ولی دیگه بقیهش یک رویه علمیه. قبول دارید ندارید به تجربه کنید دیگه. مگه ما چی میگیم؟ میگن که پس بنابراین ما یک روشی را پیش میگیریم که این روش از یک انسجامی برخورداره. حالا اگر این پیشفرض ها، بعد هم تعیین مسئله، بعد هم فرضیه، شواهد پیدا شد به مقدار کافی، این فرضیه ما رو تأیید کرد، خب یک علم تجربی شکل گرفته و این علم تجربی هم اسلامیه. وجه اسلامی بودنش هم این هستش که قبلا گفتن منتسب هست به مبانی و پشتوانه های متافیزیکی برگرفته شده از اسلام. این مطلب اول ایشون هست که فرایند و در واقع امکان و فرایند این را به این صورت که عرض کردم خدمتتون توضیح میدن. لذا میگن اگر احیانا یک فرقی حاصل شد ما بین عالم تجربی در علوم انسانی اسلامی و بقیه، اونایی که مسلمان نیستن یا مسیحیان یا بودایین یا حالا دینی خاصی ندارن، هرچه این اختلاف از چه نوع اختلافیه؟ میگن نظیر همون اختلافهاییه که در اردوگاه عالمان غیر دینی هم قد یقع. مگه اونا حالا همواره با همدیگه همسخنن؟ اونها هم مثلا در روانشناسی چند تا مکتب وجود داره، همه تجربی، البته همشان روانشناسی تجربیه، اما به لحاظ مبانیشون متفاوتن. مثلا بعضی ها روانشناسی رفتارگرا هستن، یعنی پیشفرض و مبناشون اینه که رفتار انسان را 100% تابع چه میدانن؟ تابع قوانین علی و معلولی جبری. یه چنین دیدگاهی دارن، اما تجربه میکنن دیگه. یعنی روانشناسی اونها روانشناسی تجربیه، اما مبناشون رفتارگراییه. بعضی ها در روانشناسی مبناشون شناختگراییه، یعنی بحث مسائل روانی را با زیربنا و بنصر و مبنا و شالودی شناخت و معرفت انسان پیش میبرند و با اون مدل کار میکنند. این هم یه مدلیه. خب حالا اونا اختلاف با هم دارن؟ بله. اما همشون تجربی هم؟ بله. خیلی خب، حالا ما هم یک عالم اسلامی هم میگه آقا ما هم تجربی کار میکنیم مثل شما، اما مبنا اون اینه. پس همان گونه که در علوم انسانی، علوم تجربی انسانی، علوم تجربی انسانی غیر اسلامی یا بگوییم سکولار، غیر دینی، اختلافهایی وجود داره بین عالمان، اختلافها از کجا ناشی میشه؟ از مبانی انسانشناسی اونها، مبانی متافیزیکی آنها. خیلی خب اینجا هم این هم یک قسم باشه دیگه، این که چیز مشکلی نیست که حالا سه تا مکتب بود بشه چهار تا مکتب. دقیقه میفرمونی. حالا اون آقای برمشهد شیخ شلتوت بود در الازهر، خب شما میگید چهار تا مذهب، حالا این مذهب پنجم بیاد مگه چه مشکل داره؟ ما که چهار تاش قبول کردیم، خب پنج تاش قبول کنیم. این دیگه اشکالی نداره که، یعنی این حرفی که حالا این آیان میگن نه از این چهار تا نباشه، میگه آیه ای داریم، حدیثی داریم، عقل میگه این را که بله در دنیای اسلام همه باید چهار تا مذهب را دیگه اجتهاد کنن، از این خارج نشن. برای چی؟ چه خصوصیتی مگه ابو حنیفه داره یا مالک ابن انس داره یا از شای خدمتون که امام شافعی دارد یا احمد ابن حنبل داره؟ خب یه مجتهدن دیگه، یه مجتهد. مثلا شما میگید خیلی برجسته قدر بودن، خب امام صادق هم امام ندانید، یه مجتهد قدر که هست که بشه میشه مذهب پنجم. پس اگر چنانچه شیعه اجتهاد میکند بر اساس، حالا شیعه که میگه اونا معصومن، ما هم از عینک خودمون نگاه کنیم نه عینک اونا، این از عینک یک سنی نگاه کنیم به کار شیعه، خب این باید بپذیریم دیگه. یعنی علل مبناست، یعنی مبنای خود ما به ما میگه که نباید اینا رو ترد کنیم، باید اونا هم اجازه داشته باشه دیگه. بالاخره امام صادق استاد ابو حنیفه بوده، حداقل دو سال درس خونده. خب وقتی که ایشون استاد بوده و شاگرده، و چطور میشه که شاگرد مکتبش بشود یک مکتب فقهی ولی استاد نشود؟ به خصوص که ابو حنیفه یک جا گفت افقه الناس جعفران محمد بن صادق است، برای اینکه اون منصور گفته بود که یک امتحانی کن، یک سوالات مشکلی طراحی کن که شون نتونه جواب بده. خلاصه 30-40 تا مساله میگن ایشون جمع کرد و در یک مجلس سوال کرد. امام علیه السلام هم میفرمود که بله شما اینو میگی، اهل حجاز اینو میگن، کیا چیه میگن، چیه چی میگن، منم اینو میگم. همه رو یکی یکی تو همه آرا رو فرمود و رأی خودش هم فرمود. ابو حنیفه گفت افقه الناس جعفران محمد بن صادق است، برای اینکه افقه کسی است که هم به همه آرا مسلط باشه و هم دیدگاه مشخص و معین داشته باشه. یعنی حالا حرف این شیخ شلتوت حرف عجیب غریبی نیست، حرف درسته. یعنی باید همه مشایخ الازهر باید همینو بگن اصلا، اگر بخوان مطابق مبنای خودشون حرف بزنن بعد این رو بگن. اگه سیاسی باشه دیگه بحث سیاسی است، دیگه بحث علمی نیست دیگه. اون وقت این همین دعوایی که حالا ما بحث دیگه گاهی ما میشنویم وادی ها، این همین حرفایی که ما با آمریکا و دیگران داریم. سوریه شما چی کار میکنید شما؟ خب دموکراسی مگه نمیگید؟ دموکراسی چی از مردم؟ خب مردم میگن ما آقای اسد رو میخوایم، شما میگید نخواهید، زوره دیگه. خب چرا شما که دروغ بس میگید، میگید ما طرفدار دموکراسی هستیم؟ خب این دموکراسی بهره این، مگه مردمش چی میگن بیچارا؟ میگن با ما یه رأی میخوام داشته باشیم تو این دنیایی که همه یه رأی دارن، ما هم میخوام یه رأی داشته باشیم. زور بالا سر ما نباشه، حالا یه اقلیت خاصی همچرا به صورت وراثتی دارن بر ما حکومت میکنن، به چه منطقی در دنیای دموکراسی؟ وقت شما اونجا پایگاه درست کردید، منافعتون این است که همین اقلیت باشه، هیچ عیب و نقص دیگه بهره این نداره، مردمش هم باید تو زندان و بزرگانش تو زندان و شکنجه بشن. این الان در افغانستان بیمارستان را یعنی اونجایی که بیمارها مداوا میشن، این ارتش اینا به بهانه این که علکی اینجا گروه های تروریستی هستن که میدونستن هم نیستن و بی خودکی رفتن حمله کردن، مردم رو کشتن، بیگناه را، اونم تو بیمارستان. حالا این سازمان پزشکان بدون مرز میگه این جنایت جنگی است، آمریکای قلدر میگه نه این هیچ جنایت جنگی نیست، اصلا هیچ تنبیه هم نکرد اینا که این کارو کردن. خب اسمشون هم میدارن ما دموکراسی میخواییم و راه میافتن تو دنیا که ارمغان ببرن برای دنیا تو خاورمیانه و جاهای دیگه. بله ما حالا دیگه رسیدیم به قله انسانیت، میخوام شما را هم آدم کنیم، دموکراسی به شما یاد. من چه دموکراسی؟ یعنی زورگویی، یعنی منطق زورگویی. مخصوصا اینکه اگر منطق صحبت بشه، این حالا مثال اومد اینجا ببین این عرض کردم خدمت شما. خب حالا ایشان حرفش اینه در این بحث ما، میگه کما اینکه اون اختلافات در اردوگاه علوم تجربی انسانی سکولار و غیر اسلامی، اون اختلافها لطمه به این نمیزند که اینها هم علم تجربی باشن. کسی اینا تخته نمی کنه، اگرم تخته می کنه اون مبنا رو تخته می کنه که مبنا فلسفیه متافیزیکیه. خب این هم اینجور میشه دیگه، یعنی یک علم انسانی تجربی انسانی اسلامی مبناش با اون متفاوته. خب این تا اینجای بحث ایشان که حالا من دیگه خلاصش خدمتون گفتم روشنم هست. میرسم به توجیه این نظریه و این رویکرد به لحاظ علمی، از کردیم علم شناختی. به نظرم دوستان با توجه به اون بحثایی که قبلا انجام شد دیگه جواب اینا شما بلدید، چون ایشان به هر حال از کردم ما کار خوب را حالا هر کس انجام میده و حالا ما تعریف بکنه. نظام بحث ایشون خیلی قشنگه، یعنی هیچ یکی از اینایی که در علم دینی بحث کردن، نه حوزوی نه غیر حوزوی، به این منظمیشون بحث نکردن. یعنی کتابش انصافا خیلی منظمه، سه بخش داره، بخش اول بخش علم بود، بخش دوم بخش دین بود، سوم بخش علم دینی. خیلی منظم آمده جلو، اینکه حالا چندین سال قبل اینا نوشتن کارشون خیلی متقنه، معلوم میشه روی خیلی زحمت کشیدن. با توجه به اون حرف ها اینجا جواب روشنه دیگه، اصلا نیاز به ذکر نیست چی بود چی گفتن اونجا قبلا در علم شناسی. پوزیتیویسم گفتن باطله، مرزگذاری و تفکیک بین مشاهده و نظریه که در علم شناسی پوزیتیویستی گفته میشد مردوده، علم شناسی معاصر، فلسفه های علم معاصر که پسا پوزیتیویسمه، اینها میگن نه مشاهده با نظریه عجینند و ما یک مشاهده هایی داشته باشیم که هیچ گونه مایه‌ایش بالاخره در واقع یک نوع بهره‌ای از نظریه در اینا نباشه ما نداریم. خب این یکی از موانع شد. وقتی که اینطور شد پس کسی نمیتواند بگوید که آن علم تجربی آن است که هیچ مبنای غیر تجربی غیر مشاهده پذیر درش نباشه. هست. حالا اون عنصر مشاهده ناپذیر چی باشه در اینجا؟ مبانی متافیزیکی، یعنی اون مبانی متافیزیکی که در علم اثر میکنن اینا میشون چه؟ اینا میشون عناصر مشاهده ناپذیر و در واقع تئوریک و نظری که در این علم تجربی حاصل. به عبارت اخرى باید روشن‌تر، در علم شناسی معاصر میگوین مشاهده ها را وقتی ما مشاهده میکنیم در آزمایش های علمی ما، این مشاهده ها را ما تعبیر میکنیم، این مشاهده ها تفسیر میشه، تعبیر میشه. یعنی اینجور نیست که این مشاهده هیچ گونه تعبیر و تفسیری درش نباشه، خالص 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 باشه، اینجوری نیست. مشاهده هایی که ما میخواییم به عنوان شاهد برای اون فرضیمون بیاریم، این مشاهده ها این شواهد رو یه جوری ما تعبیرشون میکنیم. تعبیر هم که میکنیم مثل تعبیر خواب هست، اگه کسی خواب را تعبیر بکنه یا البته علم حضوری را تعبیر کنه، حالا میدونید دیگه تو علم حضوری میگن علم حضوری خودش وصل است، اما وقتی که آدم از اون وصل جدا میشه به اون شهودش توجه میکنه شروع میکنه به تعبیر کردن. تعبیر هم که میکنه با اندوخته های ذهنیش انجام میده، اون اندوخته های ذهنی اگر خطا باشه این خطا پذیر خواهد شد. یعنی علم حضوری اونجا چه میشه؟ در معرض خطا قرار میگیره. چرا؟ چون تعبیر میشه، خواب تعبیر میشه، تعبیر میشه. این مشاهده های حسی هم که ما داریم اینا هم بر اساس اون مبانی فکری ما فهم میشن، یعنی اینجور نیست که اینا خارج از هر گونه در واقع تفسیری باشن. یه چنین مطلبی حالا این بحثی که ایشون مطرح میکنن بویان بس بر اساس علم شناسی جدید اون حرف پوزیتیویستا که نه آقا علم تجربی آن است که فقط تجربه باشد و دیگه هیچ جنبه از امر مشاهده ناپذیر متافیزیکی هیچ درش نباشه، این نیست. این یکی از کمک میکنه اینجا به بحث ما، یعنی عالم مسلمان شواهد تجربی داره، سکولار هم داره. اون آقای سکولار بر مبانی سکولاریستیش اینا معنا میکنه، این شواهد را تفسیر میکنه، ازش برداشت میکنه و معید قرار میده یا مبطل قرار میده. این دانشمند عالم اسلامی هم بر اساس مبانی خودش اینا را تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، حالا یا اینا را معید قرار میده یا چه، یا مبطل قرار میده. بنابراین این کاریست که انجام میشه. پس توجیه علم شناسانه داره، یعنی با توجه به مبانی علم شناسی جدید این علم تجربی عرق اسلامی از این جهت فار دفاعه. این یکی. اگه یادتون باشه یک حرف دیگه ای هم زده بودن اونجا یعنی همین فیلسوفان معاصر علم در عصر ما، پسا پوزیتیویزم به اصطلاح، چه میگفتن؟ میگفتن که دانش از ارزش هم به 100% جدا نیست. یعنی همانطوری که به قول آقایان مشاهده ها گرانبار از نظریه ها هستند، دانش ها نیز گرانبار از ارزش ها هستند. اینجور نیست که دانش هیچ گونه جنبه های فرهنگی، ارزشی، ترجیح گذاری، اولویت گذاری، اینجور چیزا. این چیزا اینا میگه مسائل ارزشی که این اولویت داره، این آداب باید رعایت بشه، این اولویت رو باید در نظر بگیریم، اینا این بایدها. این بحث بایدها و مقوله چیه؟ مقوله ارزش هاست دیگه. هرگاه که سخن از هست و نیست به میان میاد میشه دانش، وقتی که سخن از باید و نباید به میان میاد میشه ارزش. و یکی از چیزهایی هم که در فلسفه علم معاصر هست همینه که دانش های ما از ارزش ها، از اولویت ها، از آداب، از اون چیزهایی که مورد پسنده یک جامعه، یک فرهنگ یا این عالمی که در اون فرهنگ بوده هست، از اینا خالی نیست. دنبال این بگردید که دانشی پیدا کنید که دیگه عاری 100% از اینا باشه، این چنین چیزی پیدا نمیشه. حالا با توجه به این مبانی که اونجا بحث کردن که گفتن که این مشاهده ها با نظریه ها عجینه، متافیزیک با علم ترابط داره، تأثیر گذاره، اینم گفتن اونجا، و ارزش ها با دانش ها آمیختگی داره، اینها همه به ما کمک میکنه که بتوانیم از تأسیس علم اسلامی، یعنی علم تجربی را در خصوص علوم انسانی، مثلا علم تجربی انسانی اسلامی حرف بزنیم، برای خاطر اینکه این مبانی علم شناسی اجازه میدهد که مبانی متافیزیکی و ارزشی بیاد در علم راه پیدا کنه. دیگه نمیگن باید سکولار باشه یا غیر سکولار باشه، دیگه کاری به این ندارن که، یعنی از این جنبه اونا موضعی ندارن. این فیلسوفان علم، فیلسوفان علم در فلسفه علم معاصر که میگوین ارزش ها دخالت میکنه، نظریه ها در مشاهده ها نقش داره، متافیزیک در تجربه ها دخالت داره، دیگه نمیگن اینا باید سکولار باشه یا نباشه، میگن مبناها اثر داره. اون مبنا کدومشو میپذیرد دانشمند خود میدانه. اینجا دیگه تکلیف که تعیین نمیکنم که، دقت میکنین چه عرض بکنم؟ فلسفه علم، علم درجه دومه نه درجه اول. یعنی فیلسوف علم در مبنای فلسفی در صحت سقمش نظر نمیدهد. اون میگوید که علم اینجوری هست، یعنی گزارش میکنه، تحلیل میکنه و بایدها و نبایدهای علوم را و عالمان را میگه، اما حالا شما مبنا رو چه انتخاب بکنی خود میدانی. اون درجه اوله، یعنی به عنوان یک فیلسوف هستی شناس، نه علم شناس، نه فلسفه مضاف. اونجا باید فیلسوف هستی شناس باشه، انسان شناس باشه، جهان شناس باشه. اونجا به عنوان این فیلسوف است که اتخاذ رأی میکنه، نه فیلسوف علم. فیلسوف علم و فلسفه علم، علم مضافه، فلسفه مضافه درجه دومه. اما خود فیلسوف انسانشناس یا جهانشناس یا هستیشناس اونجا درجه به اصطلاح اوله. مثل که یک کسی مثلا فرض کنه که اصول الفقه با فقه، نقش اصول الفقه در فقه چه نقشی داره؟ بایدها و نبایدهای فقاهت را بیان میکنه. اما فقیه در این بایدها و نبایدها و قواعد چه مبرایی را اتخاذ میکنه؟ حالا خود میدانه، او فقیه که باید انتخاب رأی کنه که مثلا استصحاب عدم ازلی مثبت هست یا نه. اگر گفتش که اصل مثبت هست و حجت نیست، میذاردش کنار. اگر گفت که نه مثبت نیست، قبولش میکنه. اگر گفتش که جمله شرطیه مفهوم داره و مفهومش حجت، بهش عمل میکنه در استنباط فقهی. اگر گفت نه جمله شرطیه مفهوم نداره یا مفهومش حجت نیست، به این عمل نمیکنه. یعنی خود اون فقیه و مجتهد است که والا دیگه عالم اصول فقه نه، به اون نمیگه که تو اینا انتخاب بکن، مقلد این نیستش که. ایشان میگوید اگر کسی جمله شرطیه را قبول کرد لازمه اینه، اگر ملازمه ی حکم عقل و شرع را کسی قبول کرد میشه طریق استنباط، مثلا یکی از تو اگر قبول نکرد اون طریق استنباط نیست. کی باید بگه من این را قبول دارم یا نه؟ خود فقیه باید بگه، اون درجه اول میشه. دقت میفرمایید؟ پس این حرفی ندارن فیلسوفان علم. پس بنابراین ایشان میگوید به لحاظ علم شناسی، این که ما بیایم علم تجربی اسلامی را در خصوص علوم انسانی یا غیر ذاته تأسیس بکنیم، فلسفه علم و علم شناسی فلسفی هیچ گونه معنی اینجا نداره، اجازه میده این را توجیه پس داره. این راجبه این. بعد میرم سراغ توجیه دین شناسی این. بله بله، مجازه، یعنی در واقع برگه عبور میدن، مجوز میدن، مجوز صادر میکنن اونها. بله بله، اشکال نداره. این که حالا این آقا میخواهد مبنای متافیزیکیش رو از اسلام بگیره، از جهانبینی اسلامی بگیره، یا از جهانبینی مثلا فصل غیر اسلامی شرکالوت بگیره، سکولار بگیره، خود میدانه. میگه من دیگه به شما کاری ندارم. اما هر جهانبینی انتخاب کردی، بدان که در سرنوشت نظریه های علمی تو تأثیر داره. اینو متوجه باش. دقت میفرمایید؟
اثر می‌داره، یعنی اثر معنی اثر یعنی چی؟ یا درست یا غلط چه دیگه؟
بله. برای خاطر اینکه کارش اینه که فقط بگوید که این تأثیر می‌گذاره. اما اینکه چی را انتخاب می‌کنید؟ بله، ممکنه این آقای فیلسوف علم فیلسوف انسانشناس هم باشه. اون وقت دو شخصیتی میشه. به اعتبار اینکه فیلسوف علم هست، به اون آقایان نمیگه که من میگم کدام مبنا درسته، نه، میگه من میگم این مبانی را انتخاب کنید تأثیر میگذاره. اما ممکنه بگه من خودم فیلسوف انسانشناس هم هستم، این درجه اول. بله اونجا ممکن نظر بده، ولی این دیگه خارج از این علم فلسفه علمش هست. مثل مثلا فرض کنید که منطقه، علم منطق میگوید اگر میخواهی برهان داشته باشی باید قضایای یقینی به کار ببری. اما حالا قضیه این قضیه ای که شما به کار میگه یقینی هست یا نه، میگه خود میدانه، خودت برو تحقیق کن قضیه هایی را که اگر یقینی هست به کار ببر. این فقط فرمول را میده، راه را مشخص میکنه، او چه باید بکنه و چه موضوع انتخاب بکنه به عهده خودش. چرا؟ نه نه دیگه نه، دیگه آخوین در فلسفه. بله اگه برگردیم پوزیتیویسم، آره سیر قرقرایی بکنیم. چرا کسی پیدا بشه بگم من این نظریه های جدید در فلسفه علم را که پسا پوزیتیویسم قبول ندارم، همچنان همون حرفی را که اونا میگفتن، یعنی مرز قاطع هست ما بین مبانی متافیزیکی و چی و شواهد تجربی و همه این حرفا. ولی حالا بحث اینه که کلا اون فلسفه علم منسوخ شده، اون نظریه ها طرفدار نداره در امروز، دنیای امروز فیلسوفان علم امروز اونها را قبول ندارن. ما هم میخوام با همین جامعه علمی حرف بزنیم دیگه، بر اساس این میگن. بله خب از مبنای دین شناسی چطور؟ مبنای دین شناسیشون هم میفرمایند که اینا دیگه قد تقدمه است، یعنی همین رو بحث کردیم. رفقایی که تشریف داشتن و مرتب پیگیر بحثا بودن قطعا بهتر در ذهنشون هست. مبنای دین شناسی که ایشون انتخاب کردن چه بود؟ آفرین، مبنای گزیده‌گویی. بله، گزیده‌گویی چه بود؟ گفتن ما معتقد نیستیم، بلکه معتقد هستیم که دین اسلام حالا اقای یعنی آسمانی و فعلا دین اسلام نیامده است که رسالتش این نبوده است که قوانین علمی تجربی را به بشر بیاموزد و حتی رسالتش نبوده که اصول و میشود که پایه ها و اصول کلیات این قوانین علمی را به بشر بیاموزد. این رسالتش نبوده، گاهی وارد شده به حکمت که اختزا میکرده او را، اما رسالتش نبوده. رسالتش این بوده است که در مسیر هدایت، خداشناسی، انسانسازی بشر را هدایت کنه و این کار کرده. پس بنابراین با این مبنای دین شناسی ما علم دینی موجود نداریم که بریم بگردیم در آیات روایات اینا رو در بیاریم و بگیم هازا علم دینی ما، علم مثلا انسانی ما، علم تجربی ما. چه باید بکنیم؟ بس باید تأسیس کنیم. پس این که میگم که ما علم روی کرده ما تأسیسه، اینا اشتباه نشه با یه نظریه دیگری هم که حالا میگن، مثلا نظریه دیگری هم هست شاید بعدها برسیم که میگن که اصلا کلن این علوم غربی و غیر غربی و هرچی تا حالا بوده، همه حتا ابن سینا ها و زکریای رازی ها فرق نمیکنه، اونا میگن اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره، منتها اینا دیگه بدتر به درد نمیخوره و اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره، از نو باید فکر کرد. اون یه حرف دیگریه، ایشون نمیگه اینا به درد نمیخورن، چون حرفش این نیست. ایشون حرفش چیز دیگری، تأسیس که ایشان میگه به این معناست. ها حالا اینا رو صرف کنید تا تو بحث اون نظریه ها که رسیدیم، فعلا این نظریه ایشون که مدعی نیست، اون نظریه هایی که قائلا ببینیم چه مقدار میشه دفاع کرد. خب پس این نکته اول، مل مراد من تأسیس العلم علم تجربی الاسلامی فی ساحت العلوم الانسانیه، مل مراد وقتی که نیست، موجود نیست، ما باید تأسیس کنیم دیگه. پس این که ما میگیم تأسیس کنیم، این بر این مبنا هست، درست؟ خب حالا وقتی که ما مبنامون این گزیده‌گویی شد که این کار رو باید بکنیم، مثلا میتوانیم این کار رو بکنیم از نظر دین شناسی و تأسیس بکنیم، باید پسینیست دیگه، حالا پیشینی هم که نیست، پسینیست. یعنی چی پسینیه؟ ما حالا باید بریم رجوع کنیم به آیات قرآن کریم در مرحله اول و روایات، تا به چه برسیم آقا؟ طبق این بیانی که ایشون گفت، تا به آفرین، تا بتوانیم به یک مجموعه از پیش فرضها و مبانی به اصطلاح متافیزیکی، حالا ساده تر بگیم مبانی چه؟ جهان شناسی. یعنی از آیات و روایات استفاده کنیم که چیستی جهان به صورت کلان ها، نه اینکه این درخت چطوری رشد میکنه، اون میوه چه خاصیت داره، این سبزی نمیدونم چه خاصیت داره، این جانور، این گوشت، این فلان، اینا نه، اینا ما رو کار علم تجربیه، کلام قضیه. مثلا این هستی جهان بینی ما به قول شهید مطهری میفهمن یکی از مشخصات اسلام این است، جهان ماهیت از اویی و به سوی چی اویی دارد، مثلا جهان اینجوریه. حالا به قول از آیت الله جوادی بگه واقعا این طبیعت، طبیعت نیست، خلقت است، این کتاب بی اول آخر نیست، هم نویسنده داره هم قایت داره، لذا معاد در مثلا اینا میشه جهان، اینا میشه جهان بینی. ما از دید اسلام و قرآن روایات نسبت به جهان اینا رو پیدا، یا نسبت به انسان، درباره انسان و چیستی انسان. حالا چون آقا ایشون عرض کردم در حوزه خودش هم رشتهش علوم تربیتی و علوم انسانیه، در کتابش هم به همین مقوله پرداخته و آخر بار هم آمده یک کاری هم کرده، انصافا در خودش زحمت کشیده، یعنی این مقدار کاری هم که ایشون کرده من ندیدم دیگران کرده باشن، همین مقدارش را، همه شعارش را میدن، اما ایشون بنده خدا غیر از شعار دادن یه خورده وارد عمل هم شده، اومده از آیات قرآن یک اصولی را برای انسان شناسی اسلامی اصول کلید در آورده، شفاعت در آورده، آخر کتابش اینا هست. حالا کسی قبول کنه قبول نکنه بحث آخره، ولی وارد عمل شده، یعنی هم کلیگویی نکرده، یه مقداری هم اومده از نزدیک گفته یک دو سه چهار. مثلا ما وقتی به آیات رجوع میکنیم درباره انسان و عمل انسان این اصول را داره، یعنی انسان را اینجوری معرفی میکنه، بعد میگه خیلی خوب در پرتو این اصول پس ما باید کار دوم چه شد؟ تأسیس که میخواییم بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم پشتوانه های متافیزیکی یا مبانی متافیزیکی یا ساده تر اصول و مبانی انسان شناسی، نه قوانین کلی علمی ها، اون که استاد الله جوادی فرمودن، نه مبانی متافیزیکی نه علمی تجربی. مبانی چی؟ مبانی متافیزیکی، ما برای تجربی که انسان چیست، چه موجودیه، چه فرقهایی با سایر حیوانات داره، چه ویژگی هایی داره، مثلا عنصر اراده، عنصر معرفت، عنصر امشد که شوق، عنصر تصمیم گیری و فلان، این خصوصیاتی در انسان هست، اینا دیگه تجربی نیست، اینا برگرفته شده از چیه؟ آید. پس کار دوم اینه که این کار رو بکنیم. این کار رو که کردیم به لحاظ دینشناسی بعد چه کار میکنیم؟ بعد چه میکنیم؟ میان فرضیه دیگه، مرحله بعد فرضیه هست دیگه، کارمون در واقع شروع میشه، کار علمیمون از اینجا شروع میشه، مثل بقیه ی علما ما قبل علممون رو انجام دادیم، استنباط کردیم، اجتهاد کردیم، آموزه های اساسی راجع به انسان شناسی را، متافیزیکی را در آوردیم، از اینجا به بعد این کار علمی شروع میشه، فرضیه میدیم. خیلی حالا فرضیه که داریم چه باید بکنیم؟ بعدش باید بریم دنبال شواهد، فرضیه را مطرح میکنیم، همه علمای دنیا هم میتونن بیان به ما سعیم بشن دیگه، مشکلی که نیست که فرضیه میگیم آقا ما یک چنین فرضیه الان داریم برای مسئله روانشناسی، جامعه شناسی، خب شما هم بیاید این فرضیه رو مطالعه کنید، ما داریم کار میکنیم، فرضیه‌مون جواب داد، میگیم آقا ببینید ما این فرضیه ما نتیجه داده، خب اونا هم علل قاعده باید قبول کنن، اگر بخوان قبول نکنن باید چه کار کنن؟ اگه گفتی باید برن تجربه کنن خلافش ثابت کنن، ولی دیگه حق ندارن بگن نه چون شما یا عالم مسلمانی هستید مثلا از جمهوری اسلامی هم برخواستید ما حرف شما رو قبول نداریم، نمیتونن دیگه این رو بگن، چه برای خاطر اینکه روش علمیه، موشک های بالستیک ایران را که جوان های ما میسازن اینا دیگه متافیزیکی نیست، اینا دیگه تجربیه، با یک سلسله مبانی متافیزیکی غایت‌گرایانه، خداپرستانه و و و و چیزای دیگه آمدن شروع کردن تجربه کردن، فرضیه قطعا دادن، این فرضیه ها را آزمایش کردن، آزمایش ها نتیجه رسید، به قول مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی که 2000 کیلومتر این موشک میرود با خطای کمتر از 10 متر به هدف اصابت میکنه، که فرمودن این کار کوچکیه، اون وقت این جوان ما نمیتواند، به قول ایشان نمیتواند که این ماشینی که 100 کیلومتر در 13 لیتر بنزین مصرف میکند رو به 7 لیتر برساند، به 5 لیتر برساند، بعد بریم دنبال خارجی ها که اونا این کار رو کردن، خب این جوانی که این مغز را داره، این فکر را داره، این همت را داره، این غیرت را داره، معلوم میشه اونجاها بهش مجال داده نمیشه، تشویق نمیشه، والله حمایت بشه، مجال داده بشه، کاری که میکنه بخرن بیارن، نه اینکه متاسفانه دیگه حالا اینا رهبری بلد ما که بلد نیستیم، ایشون دیگه اطلاعات روز درست داره که مافیاهای ثروتمندی و اینجور چیزا دخالت میکنن، نمیگذارن، نمیذارن این جوانای بندگان خدا که میان به چنگ میرسن، خب این سر منافعشون در خطر هست دیگه، سودهای کلان کلان که شاید اصلا به ذهن امثال ما هم اصلا تو خوابم نبینیم، سودها رو هیچ وقت در طول عمرم بیداری که ندیده نیست، در خوابم شاید نبینیم اصلا، خب این سودهای کلان سر اجازه میده که نمیشه دیگه، اجازه نمیده، به خصوص خدایی نکرده اگر چنانچه این منفعت جویی ها تو رگه ها و تو بدنه نظام مدیریتی هم یه جاهایی باشه، در هر جاش باشه، چون اگر در یک اداره آبدارچیش هم مشکل داشته باشه دیگه لازم نیست فقط رئیس اداره ها، همون آبدارچیه، همون نگهبان هستن، همون نگهبان دم در هم اگر چنانچه باشه کارا خراب میشه، با یه خوردی مثلا خدا میگه اگه باشه، خدا نکنه میخوام متهم بکنم، میگم اگه باشه اینطور است، یعنی بحث مدیریتی کشور نیست که فقط حالا رئیس جمهور خوب باشه، وزیر خوب باشه، این باید یه تام آخر و الا همونه که فرمود یه حوضی استخری هی آب توش می‌ریزی می‌بینی پر نمیشه، یه جاش داره میره بیرون. خب نه، به خاطر اینه که این باز مسخره بازیه را که ما در میریم در نمیارن، تو معیشتشون عقلشون خوب کار میکنه، ما متاسفانه تو عقل معاشمون ضعیفه. دعواهای اساسی میکنن، بعد فرد این حرفا هم به هم میدنن تو مناظره های دیده باشید گاهی وقتا آدم خجالت میکشه، اما دیگه تمام شد، دیگه تمام شد دیگه، تا دور بعد دیگه همه کمک میکنن. ولی ما نه، ما معمولا حالا ایکس و ایگرگ هم نداره، راست به شفیه نداره، هر کس که میاد دنبال این میگرده این مقصر پیدا کنه که مثلا این مشکل اونجا بود، اونجا بود، این فرافکنی میشه و یه جوری دوباره اونم میاد زیر پایی رو خالی کنه، نمیشه بعد دیگه. و الا حالا دیگه این بحث سیاسی اجتماعی ظرفیتی که جمهوری و نظام اسلامی داره، خدا شاهد، حالا بنده اطلاعاتم که اولا اینا که رهبری میفهمن فوق العاده است، اگه خوب این مدیریت بشود معجزه میکنه، کما اینکه در بحث تروریسم و مبارزه با این منافقین کرد، این منافقین چطور ریشه کن کرد، کسی که نمیاد کمک ما بکنه که، بلکه علیه ما کار میکردن و میکنن، اینا دارن ساپورت میکنن اینها را، یعنی اینا را حمایت میکنن، اطلاعات بهشون میدن، کمک مالی میدن، حالا کاری میکنن با اینا، از روشون نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون تو این مسئله به حمدالله اولا به خود رهبری برمیگرده، بحث اطلاعات و نظام و نظامی اینها، دیگران خیلی دخالتی نمیتونن بکنن و منهی سر مجموع هم یه وفاق وجود داره. خب حالا به هر حال چه داشتیم میگفتیم، به اینجا کشیده شد که این فرضیه ها را آزمون میکنن، اگر شواهد اینها را تأیید کرد خب اینا میشه بر نظریه علمی، اگر هم شواهد را تأیید نکرد، حالا دقت کنید، خب حالا همیشه که به نفع نیست که، گاهی و چه بسا زیاد فرضیه ها زمین میخوره، رد میشه. چه باید کرد اینجا؟ اینجا سعرض کردم ایشان به اون مشکلات علم دینی میپردازن که وقتی ما شعار میدیم که میخواییم علم دینی تأسیس بکنیم، حالا با یه مشکلاتی هم مواجه میشویم. اون مشکلات چیست؟ یکیش همینه، یکی از مشکلات همینه که ما از میشود حتما توی فرضیه بدهیم، فرضیه را هم از این پیش فرضهای برگرفته شده از دین مثلا در پرتو اینا حاصل شده، حالا این فرضیه باطل بشه، تایید نشه، با چه کار باید بکنه؟ خب دوباره از نو باید این عالم بیاد یه فرضیه دیگری تحت پرتو در پرتو اون مبانی دوباره باید فرضیه بده. خب بار دوم هم داد نتیجه نداد، خب بار سوم، چهارم، دهم، این یه کاریه که باید انجام بده. اینجا دو حالت داره، یعنی وقتی که این کارها رو انجام میده دو حالت داره، یه حالتش این است که میگوید آقا من به این نتیجه رسیدم که این مبانی متافیزیکی من ظرفیت این که فرضیه لازم را به من بده نداره، دیگه به اینجا میرسه، یعنی اذعان میکنه و احراز میکنه که این نفس نه مال من بود که فرضیه را ساختم، بلکه مال اون مبانیه، اون مبانی کشش نداره. این یه احتمال، یه احتمال این است که نه، بگه نه مبانی مشکل نداره، من مشکل دارم، یعنی این منی که دارم این فرضیه را میسازم، چون اینا آماده که نیست، من دارم میسازم، عنصر خطا در من هست. خب این که عنصر خطا در من هست مشکلی نداره، یعنی میگه بابا من خطا دارم میکنم، اون فرضیه ها یا اون مبانی پیش فرض اینا که عیب نداره که من بد در میارم و الا اینا چیز شد دارن قابلیت شد، این مشکل ساز نیست. اما احتمال اگه به اینجا برسه اینجا چه میشه؟ اینجا باید به اصطلاح دستاشو ببره بالا، تسلیم بشه، بگوید که دین نمیتواند یا ندارد، ندارد مبانی متافیزیکی لازم را که این فرضیه های مورد نیاز را در این علم تجربی چکار بکنه؟ تأمین بکنه. میگه خب حالا نداشته باشه تو میشه مگه علم نداره؟ میگه بارا دین نداره. میگه آه این نقص دین نیست؟ میگه نه. چون ما از اول گفتیم که رسالت دین آوردن اینا نبوده است، تا حال که نشد بگویید دیدی نتونستی، دیدی نتوانستی، بنا نبوده که این کار بکنه. این در واقع یه کار جانبی هست، ثانوی هست، نه کار اولی. خب یه کار جانبیه، دین اینجا در صدد نبوده انجام بده، شما خیال میکردی که در صدد بوده، نبوده. یعنی رفتیم دیدیم نیست، که این مبانی متافیزیکی در این حوزه خاص در حدی نیست که ما بتوانیم بر اساس آنها چه بکنیم، یه فرضیهی درست کنیم، اون فرضیه را آزمون کنه. خب نباشه، این مشکلی نداره. بر اساس اون دیدگاهی که میگفت، نه دایره المعارفی که میگفت که دین آمده از همه کارا رو انجام بده، آره اینجا اگر نتواند این ضعف و این کاستی متوجه به خود دین میشه، ولی اینجا نمتوجه دین نمیشه. پس یا دو تا حالت داره، یا این آقای عالم تجربی میگوید من یه ضعفایی دارم، هنوز براش مخرج نیست که اون مبانی این ظرفیت نداشته باشه، این بچه اول که خب اشکالی نداره، نفس مال اوه، و اگر چنانچه به اونجا هم برسه باز لا بحثه، ایب نداره، میگه نیست که بنا نبوده که این کار رو بکنه که نداشتیم. این حرف ایشون تا اینجا هست، رو وقتم گذشته. یکی دو تا نکته هم داره غیر از اینی که عرض کردم، ان شاء الله تعالی عمری باشه دیگه میره تا روز شنبه، چون فردا که روز شهادت حضرت امام کاظم سلام الله علیه هست که دست تعطیله. شنبه انشاءالله هم این تتمه رو بیان خواهیم کرد و هم ارزیابی میکنیم نظریه رو که بالاخره ما اینو قبول کنیم یا قبول نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و آله.